تراچه 130 و در آیه زیر تمامی موارد را یعنی صاحبان عقل و غیر صاحبان عقل را جمع کرده، با اینکه موارد آن بسیار مختلف است، یکسره فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر او در وقتی که چیزی را اراده کرده باشد تنها این است که به آن چیز بفرماید موجود شو و آن چیز موجود می شود. پاورقی یکم. و نیز فرموده اذا قضا امرن فا انما یقولو لهو کن فا یکون. چون قضای امری را براند تنها به آن امر می گوید موجود شو و آن امر موجود می شود. پاورقی دوم. و آنچه که بعد از دقت و تدبر از کلام خدای تعالی استفاده می شود این است که لفظ قول از خدای تعالی به معنای ایجاد چیزی است که آنچه با وجود یافتنش دلالت بر معنایی می کند که مقصود خدا بوده است، همچنان که قول در اصطلاح خود آدمیان نیز به معنای ایجاد صدایی است که بر معنای مقصود ما دلالت می کند. پاورقی ها 1. سوره یاسین آیه 82 2. سوره مریم آیه 35 ادامه متن. دلیل بر این که لفظ قول در قرآن مجید به معنای چنین ایجادی است این است که هم در مواردی که شنونده ای دارای گوش و درک است استعمال شده و هم در مواردی که گوش و درک به آن معنایی که معهود بین ماست ندارد، مانند آسمان و زمین، و تنها راه سخن گفتن با آنها تکوین و ایجاد است و به دلیل اینکه دعایه اخیر یعنی آیه سوره یاسین و سوره مریم قول در آیات قبلی را به ایجاد و خلقت تفسیر کرده است. این همان معنایی است که گفتیم از تدبر در کلام خدا به دست می آید. حال هر یک از دو مورد تکوینیات و غیر تکوینیات را توضیح داده و می گوییم اما قول خدا در مورد تکوینیات عبارت شد از خود آن موجود تکوینی که خدا ایجادش کرد. پس موجودات عالم در عین اینکه مخلوق خدایند، قول خدا هم هستند، برای اینکه خاصیت قول در آنها هست. خاصیت قول این است که غیر مرا به آنچه در قلب من است آگاه می‌سازد. مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر خواست خدا دلالت می‌کنند و این پروازه است که به حکم دعایه سوره یاسین و مریم وقتی خدا چیزی را اراده می‌کند و می‌فرماید موجود شو، کلمه باش هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست و غیر از وجود خود آن چیز هیچ امر دیگری دست اندر کار نیست. پس هستی آن چیز به عینه قول خدا و باش خدا است. پس قول خدا در تکوینیات عین همان خلقت و ایجاد است که آن نیز عین وجود است و وجود هم عین آن چیز است. و اما در غیر تکوینیات از قبیل سخن گفتن با یک انسان، مثلا باید دانست که قول خدا عبارت است از ایجاد امری که باعث پدید آمدن علمی باطنی در انسان می شود، علم به این که فلان مطلب چنین و چنان است، حال یا به این که خدای تعالی صدایی در کنار جسم ایجاد کند و انسانی که پهلوی آن جسم ایستاده مطلب را بشنود و بفهمد، و یا به نحوی دیگر که ما نه آن را درک می‌کنیم و نه می‌توانیم کیفیت تأثیرش را در قلب پیامبر تصور نماییم و نمی‌دانیم چگونه خدای تعالی به پیامبری از پیامبران خود می‌فهماند که مثلا فلان مطلب چنین و چنان است، اما اینقدر می‌دانیم که قول و کلام خدا با پیامبر خود حقیقت معنای قول و کلام را دارد. و همچنین در مورد قول خدا با ملائکه یا شیطان، لیکن در خصوص این دو مورد و شبیه آن اگر مشابهی داشته باشند به خاطر اینکه وجودشان از سنخ وجود ما انسان ها نیست، یعنی حیوانی اجتماعی نیستند و همانند ما از راه تحصیل علم تکامل تدریجی ندارند. باید قول معنای دیگر داشته باشد. در ما انسان ها قول عبارت بود از استخدام صوت یا اشاره به ضمیمه قرارداد قبلی که فطرت انسانی ما و اینکه حیوانی اجتماعی هستیم آن را ایجاب می‌کرد، و اما ملائکه و جن و مشابه آن دو و به طوری که از کلام خدای سبحان برمی آید چنین وجودی ندارند. پس قطعاً سخن گفتن خدا با آنان طوری دیگر است. از اینجا روشن می شود که سخن گفتن خود فرشتگان با یکدیگر و خود شیطان ها با یکدیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغت هایی در برابر معانی نیست و بنابراین وقتی یک فرشته می خواهد با فرشته دیگر سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند و یا شیطانی می خواهد با شیطان دیگر سخن بگوید، اینطور نیست که مانند ما بدنی و سری و در سر دهنی و در دهان زبانی داشته باشد و آن زبان صدا را قطع قطع نموده از هر چند قطعه اش لفظی در برابر مقصد خود درست کند و شنونده هم سری و در سر سوراخی به نام گوش و دارای حس شنوایی و در پشت آن دستگاه انتقال صوت به مغز داشته باشد تا سخنان گوینده را بشنود و این پروازه هست. اما هرچه باشد به طور مسلم در بین این دو نوع مخلوق حقیقت معنای سخن گفتن و سخن شنیدن هست و اثر قول و مخصوصا فهم معنای مقصود و ادراک آن را دارد، هرچند که قولی چون قول ما ندارند و همچنین بین خدای سبحان و بین ملائکه و شیطان قول هست، اما نه چون ما که عبارت است از ایجاد صوت از طرف صاحب قول و شنیدن آن از طرف مقابل و همچنین قولی که احیاناً به پاره ای از حیوانات بی زبان نسبت داده شده و از آن جمله قرآن کریم درباره مورچه زمان حضرت سلیمان فرموده است: قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه بانگ زد ای مورچگان به سوراخ‌های خود بروید، هاورقی یکم. و نیز درباره هدهد سلیمان علیه السلام می فرماید: فقال احد تو بما لم تهت بهی و جئتو که من سبعین به نبعین یقین، گفت من به چیزی دست یافتم که تو هرگز از آن خبر نداری و من از شهر سبا خبری یقینی آوردم، پاورقی دوم. و نیز درباره وحیی که خود خدا به بعضی از جانداران بی زبان کرده می فرماید: و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که از سوراخ کوها و سقف خانه هایی که مردم می سازند و از شکاف درختان برای خود خانه ها بسازید، پاورقی سوم. این را هم باید تذکر داد که غیر از لفظ قول و کلام الفاظ دیگری در قرآن هست که معنای آن دو نزدیک است، از قبیل لفظ وحی، مانند آیه زیر که می فرماید: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین، ما به سویت وحی کردیم آنچنان که به انبیایی که قبل از تو بودند وحی کردیم، پاورقی چهارم. یکی دیگر لفظ الهام است که در این باره فرموده: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، سوگند به نفس که آن را چه کامل آفرید و سپس فجور و تقوایش را الهامش کرد، پاورقی پنجم. یکی دیگر لفظ نبأ است که در آن باره فرمود: قال نبأنی العلیم الخبیر، گفت خدای دانا و با خبر مرا خبر داد، پاورقی ششم. یکی دیگر لفظ قص است که در آن باره فرموده: یقص الحق، حق را می سراید، پاورقی هفتم. پاورقی ها: یک، سوره نمل آیه 18، دو، سوره نمل آیه 22، سه، سوره نحل آیه 68، چهار، سوره نساء آیه 162، پنج، سوره شمس آیه 8، شش، سوره تحریم آیه 3، هفت، سوره انعام آیه 57.